الرحمن الرحیم. بعد از بیان مقدمات ورود در بحث مکاسب و متاجر که هفتش مقدمه بود، از کردیم که مجموعه مکاسب را بحث در واقع در یک بخش اول میشه مکاسب محرمه، و در خود مکاسب محرمه تقسیمی که متعارفه و از قدیم هم بوده متعارف دور مرحوم یعنی از محقق و صاحب شرایع اونها نظم و انسجام بهتری پیدا کرده، همون تقسیم پنجگانه که دیروز عرض کردیم. قسم اول از اون تقسیم خماسی در عرض شد که مکاسب محرمه تکسب به اعیان نجسه، این قسم اول تکسب و اکتساب و تجارت با اعیان نجسه. واضحه که در شرع از شرط که طهارت و نجاستی وجود داره که به نحو عقلایی هم میان مردم و عقلا وجود داشته بحث طهارت و نجاست، اما در شریعت طهارت و نجاست یک ترتیب خاصی داره که کتاب طهارت آمده. خب این قسم اول که تکسب در اعیان نجسه باشه مبتنی بر اون پیشفرضی که در کتاب طهارت و نجاست آمده و در شریعت مقرر شده که اعیانی و اشیایی به صورت خاص و نجس به شمار آمده و به عنوان نجس شمرده شده. در اینجا البته بحث از شرط که از یک جهت در عرض شود که دو بخش قرار میگیره، یکی اعیان نجسه و یکی هم متنجسات، چون در طهارت گفته شده بعضی از اشیاء به ماهیه نجسه، شارع اونا رو محکوم به نجاست کرده، و اشیاء دیگری که ذاتاً پاک است با عرض شود که تماس با اعیان نجسه با شرایطی که در کتاب طهارت مقدر شده محکوم به نجاست میشه، که اینا رو میگن متنجسات. یک بحث در تکسب به اعیان نجسه است، همون ترتیبی که در کتاب طهارت و نجاست گفته شده، و یکی هم تکسب به اعیان متنجسه. خب بحث اول طبعا در تکسب به اعیان نجسه است، این مورد بحث اول. در مکاسب اگر ملاحظه کرده باشید از شرط که از ابتدا وارد میشه به این بحث تکسب به اعیان نجسه را مطرح کرده، فرمودن که النوع الاول و کیف خامس اکتساب المحرم انواع که نذکر کلا منها فی طی مسائل، که پنج نوعه و النوع الاول الاکتساب بالاعیان النجسه از آمد و فیه مسائل و تمام، یعنی هشت مسئله در اینجا که جدا جدا این اعیان نجسه رو بحث میکنن، از شرط که و مستقیم وارد مسئله اولا میشنن که این مسئله که اولا یحرم المعارضه و قول غیر معقول الله، این ترتیبی است که ایشون اینجا وارد شدن. خب در حقیقت ایشون مستقیم وارد اقسام اعیان نجسه شدن و یک به یک در هشت مسئله اینها را مورد بحث قرار دادن. متنجسات را هم ضمن همین مسائل اشاره کردن، این ترتیبی که ایشون دارن. ولی خب اون چه که دیگران گاهی به این شکل تنظیم کردن بهتره، که در حقیقت ما یک بحثی در کلیت تکسب به اعیان نجسه داشته باشیم و بعد هم وارد اون موارد خاص بشیم، این شاید انسب باشه. بنابراین ما در آغاز این بحث رو در دو مقام قرار میدیم. مقام اول بیان قاعده عامه و کلی، یک نگرش کلی داشته باشیم به خود بحث، ببینیم آیا قاعده عمومی و کلی اینجا وجود داره یا نداره. اگر بعد از فراغ این بحث ما وارد جزئیات و مصادیق اعیان نجسه میشیم. پس مقام اول در این بحث تکسب و اکتساب به اعیان نجسه از که این است در مقام اول متعرض قاعده عمومی میشیم. آیا اینجا قاعده عمومی وجود دارد که یحرم التکسب العیان النجسه یا نه؟ طبعا در این بحث هم یک بحث حکم تکلیفی است، حکم وضعی، ولی اون چیزی که حالا بیشتر در مکاتب همونطور که سابق عرض کردیم ملحوظه و مورد توجهه بحث حکم تکلیفی که ببینیم آیا حرمت داره این معامله و انشاء معامله در اعیان نجسه یا نه، حرامه که اصلا اقدام معامله بکنه یا نه. و اون غیر از این حرمت تکلیفی غیر که روی اصل معامله است، همونطور که قبلا عرض کردیم، غیر از اون حرمتی که نیاز به ثمن معامله در معاملات باطله. و البته در هر یک از مباحثی که در مکاتب محرمه ما بررسی بکنیم، این فقها همراه با بحث تحریم به اون حکم وضعی هم پرداختن، گرچه اون حکم مستقیم مورد توجه نیست در این بحث، ولی در این حال این دوتا حرمت تکلیفی و حرمت وضعی به شکلی در هم تنیدن و فقها به هر دو در قالب این مصادیق و موارد پنجگانه متعرض شدند و بهش پرداختند. خب پس اولین بحث ما اینجا در نوع اول تکثر بیان نجسه است. اولین بحث اینه که آیا قاعده کلی داریم که بگه حرام است تکثر بعین نجسه؟ این قاعده اینجوری داریم یا نداریم؟ ادعا شده است که بله ما قاعده کلی داریم، غیر از اون چه که در ابواب خاصه است، یعنی در مصادیق خاصه است که بعد در چند مسئله به ترتیب مکاتب بحث خواهیم کرد. ادعا شده که قاعده کلی وجود داره برای اینکه حرام است اکتساب و تکسب به اعیان نجسه. برای این قاعده کلی استدلال شده هم به آیاتی و هم به روایاتی که طبعا همه اینها رو باز ولو به اختصار و سرعت هم هستش بپردازیم و بحث میکنیم. از آیات شریف قرآن کریم آیه همون سوم سوره مائده که از شما که آیه سوم سوره مائده که میفرماد از شما که فرماد که آیه اینجوری میفرماد که اولین آیه سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. اینجا فرمود احلت لكم بهیمة الانعام، در انعام اصل بر هلیت است، الا ما یتلا علیکم، مگر آنچه که بعد براتون تشریح خواهیم کرد. و از شبت که آیه اول همین اوفو بالعقود است و احلت، آیه دوم لا تحرموا شعائر الله حرام علیکم، آیه سوم اینه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالاذلال ذلکم فسق، که اول آیه مربوط به این هست. بعدم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوني الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. باز آخر آیه میتونه فمن اضطر فی مخمصه و غیر متجانبه فی مخمصت غیر متجانف لئر فإن الله غفور و رحیم. آیه بعد هم اینه، این آیه بعد هم میخونم برای که یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و ذکر اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. آیه بعد هم این است الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لکم. این آیه شریف آیه سوم سوره مائده یکی از ادله ایست که برای این قاعده کلی بهش تمسک شده، که گاهی به این قاعده کلی هم میگن قاعده تحریم. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه یا حرم بيعه، اینجور تعبیری در این فقها آمده به عنوان قاعده تحریم. و اصل کلی در باب این که وقتی که خدا چیزی را نجس کرد، حرام کرد، اکلش و شربش و اونها، بیعش و معامله اونها را حرام میکنه. این اصل آیه شریفه. البته این مفاد این آیه حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، این مفاد در آیات دیگر قرآن هم آمده، ظاهرا در سوره هم نحل هم انعام هم نسا هم این آیه این مفاد آمده. حالا ببینیم که انعامش هم رو میشه پیدا کرد. این سوره مائده همونطور که معلومه در مدینه نازل شده و از شبت که ولی این حکم در آیات سوره های قبل هم بوده، در سوره انعام هم آمده. بله بحث میکنیم، حالا اصلا اکتساب میگیره نمیگیره اینو بحث میکنیم. بله در آیه 145 145 و 146 سوره انعام هم این مضمون آمده. اونا رو دلیل جدا قرار نمیدیم چون همه یک سیاق و وزان دارن. هر بحثی در این آیه شد در این آیه میاد. پس نظیر این آیه هم همون آیه سوره 145 سوره انعامه که بفرماد از سمد که قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرما علی قائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله فان ربک غفور رحیم. از شبت که وعلی الذین خادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت فآخر نظیر. این آیه در سوره نحل هم آمده. البته در سوره انعام اینجا همونطور که حالا بعدم توضیح خواهیم داد، در اینجا آیه از شبت که به نحوی روشنتری داره که محرمن علا قائم نیت همه بیشتر رو اکل تمرکز پیدا کرده. خصوصیت این آیه سوره مائده اینه که اطلاق داره، حرمت علیکم داره، اون اطلاقش اون وقت ممکنه کسی بهش تمسک بکنه که الان توضیح خواهیم داد. پس قریب به این مضمون در 145 انعام آمده، قریب به این مضمون و در سوره نحل هم باز قریب به این مضمون آمده. آیه 115 آیه 115 سوره نحل هم همین مفاد را تقریبا داره، البته قریب به این مفاد. اونجا می فرماد آیه 115 انما بله فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. جامعه دست فکر میکنم در سوره نساء و سوره اعراف هم باز قریب به این مضمون آمده. این در واقع آیاتی است که به مضمون قریب این داره، گرچه اون آیات دیگر معمولا ظاهرش طعام و عکس و اینهاست، ولی اینجا نوعی اطلاق داره. به همین دلیل هم هست که به این آیه ما داریم تمسک میکنیم، چون آیات دیگه ظهور قدیش گاهی هم صراحتش در خصوص همون اکل و شربه، نه مصیبت انتفاعات و ارتباطی که انسان با اشیاء نجسه یا اعیان محرمه برقرار میکنه. هر شاید که این آیه شریفه که قریبه به این مضمون در آیه اومده. البته حالا اینا تفاصیلش را در تفاصیل می‌بینید دیگه. حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، اونی که نشده نام خدا بوده نشده. بعد اون داره که اینا در تفاصیل مفصل بحث شده، و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النصیحه و ما اکل السبع، که اینا در تفاصیل فرمودن که این چند مصداقی برزرک شده اینا از شبت که موضوعات جدیدی نیست، اینا اقسامی از همون میته. در آیات دیگر سوره انعام و سوره نحل و سوره نساء و سوره اعراف که 4-5 جای دیگه این حکم آمده که چه چیزهایی حرام است و اکلش و شربش و اینها، اون آیات معمولا این تفاصیل دیگه نداره، این میت و دم و لحم خنزیر و همین عناوین کلیه هست. تنها در این آیه شریفه سوره مائده است که مسابقی از میته هم ذکر شده. اجمالا هم اینطور را در حدی که الان حافظه من یاری میکنه اینه که ولی منخنقه مقصود همونی که گوسفند یا حیوانی است که خفه کردن، حالا با خفگی از دنیا رفته و کشته شده، ولی موقوده فکر میکنم اون است که زده میشه تا بمیره، قد میزننش تا بمیره. این انواع کشتن حیوان بوده که در زمان جاهلیت هم مرسوم بوده، یا متردی اونی که از بالا پرت میشه. این اشکال مختلف از میته است که در اینجا ذکر شده، ولی در حقیقت این انواع خاص و مصادیق میته که در پایان آمده این اگر بذاریم کنار، آیه مثل بقیه آیات میشه که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، اینا مصادیق و محورهای اصلی است که در چند آیه در این حداقل در این پنجا آمده. حالا کجاش رو من خوندم اوناش هم بعد میبینید، سوره انعام، سوره نحل، سوره نساء، سوره اعراف و سوره مائده. منتها تفاوتی که این آیه شریف در سوره مائده با بقیه آیات داره که به خاطر همین تفاوت هم بهش تمسک شده، همینه که اینجا حرمت علیکم داره و مستقیم نیومده بگه که اکل و اینها، یه حالت اطلاقی داره. این آیات روشن است که محط اصلی این 4-5 آیه در قرآن کریم بحث اکل و شرب چیزها و خوردنش بیشتر با بحث از طرف که اطعمه و اشربه تناسب داره، و لذا در کتاب اطعمه و اشربه اینا از اصول و مستندات اصلی از طرف که بحث چه هست؟ بحث اون طعام‌های محرمه، اون چه که اکلش بر انسان حرامه، مستند به اون این آیات شریف هست که طبق هم بر اساس همین در روایات هم بحث داده شده، جزئیاتش ذکر شده و تفاصیلش تبیین شده. و مستقیم از شبت که سر و کار این آیات با بحث اکله، اما این آیه تفاوتی که با آیات دیگه داره اینه که حرمت علیکم داره. خب پس تقریب استدلال به این آیه شریفه این است که به چند نکته مبتنی برای اینکه استدلال روشن بشه. یکی این که حرمت و تحریم که به معنای ممنوعیت هست، تحریم یعنی ممنوع کردن، و انواعی داره که حالا در مفردات اگر نگاه بکنید کاربردهای این واژه در قرآن اونجا تبیین کرده که الان ملاحظه میکنید در مفردات راه به اسلامی. خب این تحریم اولا باید بگیم که تحریم تکلیفی را هم شامل میشه، حرمت یک تحریم وضعی را فقط نمیخواد بگه، بلکه تحریم تکلیفی هم شامل میشه، یا مقصود تحریم تکلیفی یا حداقل شامل اون هم میشه تا با بحث ما ارتباط پیدا کنه. این اولا. و مقدمه دومش هم این است که از سبب که بگیم اینجا این تحریم تعلق به خود اعیان گرفته، این تعیین، این حرمت تعلق به خود اعیان خارجی گرفته، میته و دم و لحم خنزیر، تعلق حرمت تکلیفی به خود عین همیشه به خاطر تعلق فعل به اون عین خارجی. حکم تکلیفی همیشه متعلق میشه مستقیم به فعل اختیاری مکلف. اگر جایی اضافه بشه و تعلق بگیره به عین خارجی، لامحاله اونجا مخصوص فعلیست که به اون عین تعلق میگیره. حرمت تکلیفی و هر حکم تکلیفی تعلق میگیرد به فعل اختیاری مکلف، و فعل اختیاری مکلف یک متعلقی داره که عیان خارجی. بسیاری از افعال اختیاری ما نهمش، بسیاری از افعال اختیاری ما در کارش با یک عین خارجی، با عیان و اشیاء خارجی دست میگیریم، دست میزنیم، نمیتونم امثال اینها. فعل اختیاری میشه موضوع حکم و او تعلق به عین خارجی میگیره. اون وقت اگر حرم تکلیفی آمد مستقیم روی عین خارجی، این قرینه لبیه همراهش خیلی واضحه که تکلیف نمیتونه مستقیم به خود شیء خارجی تعلق بگیره. حکم وضعی ممکنه ولی حکم تکلیفی نمیشه. حکم تکلیفی اگر به عینی تعلق گرفت، لامحاله ما میدانیم که اینجا از شرط که مقصود فعلیست که به اون تعلق میگیره. در آیه شریفه از شرط که در اون آیات دیگه یا بعضی جاهای دیگه ما میبینیم که مثلا میگه حرم الله اکلها، راجع کردید، یا احل الله اکلها، اون شکل کامل تعبیره که حرمت و حلیت اون حکم را میبرد به یه فعلی که تعلق به اون عین میگیره. اما در این آیه شریف حرمت تعلق به خود اصلا که اعیان خارجی گرفته، وقتی که تعلق به اعیان خارجی گرفته، لامحاله باید بگیم یه فعلی اینجا وجود داره. اون فعل چیه؟ اکل یا مطلق ارتباطاتی است که انسان با اون عین خارجی برقرار میکنه. میگن در اینجا حس متعلق دلیل بر عمومه، قاعده که حس متعلق دلیل بر عمومه. استدلال به این آیه شریفه برای حرمت اکتساب به اعیان نجسه متوقف بر این دو مقدمه است. یک، حرمت به معنای حرمت تکلیفی، یا لااقل حرمت تکلیفی را هم میگیره که این متعارفه و ظاهرا همینه. دو، این که حس متعلق دلیل بر عموم است و حرمتی که اینجا میاد تعلق به فعلی میگیره که با این عین خارجی ارتباط داره. اون فعل در اینجا فقط اصل نیست، بلکه مطلق افعالی است که ما را در ارتباط با این عین خارجی قرار میگیره. تا اون وقت بگیم حرمت، هم میگه حرام است اینها اکلش و بیعش و شرائش و سایر تصرفاتی که درش هست. این دو تا از شد مقدمه اگر تمام بشه، اون وقت از شد که استدلال به این آیه شریفه تمام بشه. البته این نکته رو با این مقدمه این نکته میشه برش اضافه کرد که بیان دم و لحم خنزیر و ماهیله اونها همه به عنوان مصداقه، والا اگر از همین قبیل در روایات بیاد اضافه بشه به این لیست چیزهای دیگری در روایات، اونم همین حکم رو پیدا میکنه. و با این سه مقدمه در واقع میگیم که هر چیزی که از شرط که نجس است و حرام است، اون وقت معامله با او هم حرامه و تکسب و اکتساب با او حرامه. این استدلال به این آیه شریف است که بزرگانی به این اشاره بر مصاب جواد بهش اشاره کرده، شاید قبل از ایشون هم بعضیش اشاره کرده باشن، بعد هم طبعا تو این کتب و منابع بعدی که مورد مراجعتون هست و در این بحث هست تقریبا همه بهش اشاره کردن. حالا رای خیلی گذرایی، بعضی هم نظر بیشتر و مبسوط تر. حالا همین دیگه، حالا همین ادعا اینجا دیگه، حالا عرض میکنید این ببینید شما همین اون الغای خصوصیت قطعی قیاس نیست، الغای خصوصیت یعنی وقتی کسی در فضای این آیات و روایات رو قرار بگیره میتونه مطمئن بشه و قطع پیدا بکنه به اینکه این امر با اون امور فرقی نداره، اینایی که حرامه و نجسه اینا همش مثل هم هستن. اینجور چیزی باید ادعا بشه که بعیدم نیست البته. وگرنه اگر به حد قطع به الغای خصوصیت نرسه به زن می باشه میشه خیاس کرد. ما این مستقنیت
چی روی
خارج می کنید؟ همون داره تدامی یا مثل این خب حالا اول کاری حالا بسیاریم جلو حالا خیلی هنوز بوده که خیلی عجله نکنید حالا بحث زیاده دیگه. این آیه شریفه سوره مائده است که قریبه به این مضمون در آیات دیگر هست، اما این آیه به دلیل اینکه متعلقش محذوفه استدلال به اون آسان تره با این دو مقدمه اصلی که در اینجا چه هست. البته مقدمه سوم اینه که فرقی بین این دو سایر موارد نیست، پس این قاعده کلی میشه با این در واقع سه مقدمه که عمدتا حالا مقدمه اولا و ثانیهش در اینجا اهمیت داره. خب اون مقدمه اول تقریبا کسی مدعی نداره و مورد وفاق هست که تحریمی که در اینجا آمده تحریم اثرات که تکلیفی شاره داره، فرمت تکلیفی میاره و نتیجهش هم عقابه، ولذا اگر کسی بره میته یا امثال اونا رو بخوره واقعا مرتکب گناه و معصیت شده. بنابراین سیاق آیه لفظ تحریم اینجا هم لفظ استعمال میشه در تحریم تکلیفی و ظهور اولیش هم تحریم تکلیفی است، گرچه حالا دایم در سوره بعدی به کار میره، اما ظهور اولیش تحریم تکلیفی است و سیاق این آیات هم همینه تحریم تکلیفی، به خصوص که در اون آیات دیگه مثل سوره انعام نحل و اینها قبل و بعدش هم داره که مقابله درست کرده، میگه کلو طیبات مرزق نه، اونجا میگه بخورید، اینجا میگه نخورید، حرمه یعنی نخورید، اونجا آزاد گذاشته اینجا منع کرده. در اینکه ظهورش در تحریم و تکلیفی این در بحثی نیست، در اینجا مقدمه اولا محل مناقشه قرار نگرفته. اصل مناقشه در این دلیل قرآنی در مناقشه در مقدمه ثانیه است و اون ادعا اینه که اعتقاد که اون ادعا این است که انصراف داره، گرچه متعلق اینجا حذف شده اما ظهور آیه طوری است که انصراف داره به حرمت عقل، نه سایر تصرفات و تقلبات که در اعیان نجسه، انصراف به این هم داره. حذف متعلق دلیل بر عموم هست ولی به شرط اینکه قرینه خاصی وجود نداشته باشه که یکی از اون اقسام رو معین بکنه. من اگر بخوام مثالی برای این بزنم بعدتون گردونم به اون بحث اصولی در اون حدیث رفع، دقیقا در رسائل رو خوندی، در رسائل اگر مثال میزنم برای که بعد روشن‌تر بشه، این در حدیث رفع ما داریم رفعن امتی مالا یعلمون، راجع کردی رفعن امتی مالا یعلمون، اونجا این که این رفعن امتی مالا یعلمون یعنی چه؟ راجع کردی 4-5 احتمال شده بیشتر باشه ولی تو رسال 4-5 احتمال گفته شده بود. اونجا داره که ببینید اونجا هم این همینه، میگه رفعن امتی مالا یعلمون، از امتنانن میفرماید که از امت من برداشته شده چیزی که نمیدانن. همون جا وقت سوال شده که چیزی خود اونی که آدم نمیدونه که نمیشه بگیم برداشته شده، خود اون ما لا یعلمون که نمیشه بگیم رفع شده، رفع تکوینی شده، برداشته شده، اینجور که نیست، حتما یه چیزی چون معقول نیست رفع ما لا یعلمون و لذا باید بگیم که رفع یه چیزی که در ارتباط ما لا یعلمونه. اون وقت اونجا بعضی میگن که رفع ما لا یعلمون حس متعلق دلیل عمومه، رفع شده هر اثری که مربوط به اون جهل انسانه، چه آثار تکلیفی چه آثار بدعی، هم عقاب برداشته شده هم آثار بدعی برداشته شده. توجه کردید اگر کسی شرطیت مثلا این امر را برای فلان تکلیف نمیداند، هم تکلیف برداشته شده هم شرطیتش برداشته شده، هر اثری که متصور بشه برداشته شده، چون حس متعلق دلیل بر عمومه و یه قول در اونجا که رفعن امتی ما لا یعلمون به معنا رفع و جمیع الاثاره، رفعن امتی ما لا یعلمون یعنی رفع جمیع و آثار ما لا یعلمون، جمیع و آثار جهل برداشته شده. اما یک نظر در همونجا اینه که نه، مناسبات حکم موضوع و تلقیات و تفاهمات عرفی اینه که این آیه در مقام بیان عذابه، ببخشید این روایت در مقام بیان رفع عقابه، ولی دو میگن آیه به معنای رفع عقاب و مالای علمون کمون فقط براعته، در واقع فقط میخواد بگه چیزی که نمیداند خدا به خاطر اون رو مؤاخذه نمیکنه، عذابش نمیکنه، جهنمش نمیده. بله بله بله، فقط حکم تکلیفی رو برمیداره، یعنی حکم رو برمیداره یا عقاب رو برمیداره، حالا اینا با تفاوت‌هایی که بین خودشون هست. بنابراین اینم نظیر اونجاست. اونجا گاهی گفته بعضی میگن حس متعلق دلیل عمومه، یعنی رفع جمعی آثار، بعضی میگن رفع آثار واضحه و بارزه، بعضی میگن نه فقط رفع همون حکم تکلیفی یا رفع عذاب و عقابه. حالا این حکم و عذاب اقام خوش دو تا احتمال در اونجا، که حکم رو برداشته یا اینکه که اقام بر حکم رو برداشته، که خود حکم هم نمیتونه بگه برداره، چون موجب میشه که تکالیف مختص به عالم به احکام بشه و اون توش دوره. ولی ازام میگن که درسته که متعلق که هست شد ظاهر اولیاش اینه که یعنی همه آثار مالای علمون رو برداشته، اما قرائمی میتواند بیاد آثار معین رو ظهور ببخشه. این اون داستان اینجا هم هست، حرمت علیکم از شبت که المیته و دم و لحم و خنزیر و تا آخر آیه شریفه، این نگفته که باز حرمت یه فعلی بگه، خب نگفته کدام فعل متعلقه به این نظر، یک نظر که مبنای استدلال اینه که هست متعلق دلیل عمومه، حرمت علیکم اینها یعنی هر ارتباطی با اینها، یکیش اکل و شرب و نمیدونم اینها، یکی از تماسهایی با اینها اصلاحات که ارتباط با اینها تکثب با اینها، که اینجور مضمونی در حدیث فرقلاغون هم آمده که بدبخت. اما مناقشه اینجا اینه که نه، ظهور آیه و انصراف آیه به اون اصله، که این مناقشه واقعا مناقشه قوی و درستیه. شما اگر از شبت که علاوه بر این که وقتی که ظهور عرفی شخصی میگن که میته و خون و میدونم ماهیل و لغیر لانه را که میگن حرمه، انصراف اقلایی و عرفیش به سمت اکله، قرائمی در خود این آیات و آیات قبل و بعد سیاقاتشه که نه اکله. اولا این آیه نظیر اون چهار پنج آیه دیگر، تو اون چهار پنج آیه همونطور که ملاحظه کردید از شبت که اکل و اینها داشت دیگه، بله حافظ که ما اینجا نداریم جایه من سوره بقره هم هست، سوره بقره هم این آیه رو داره، حالا پس اجازه بگیم سوره بقره هم رو بیاریم. آیه چند است؟ 75. احسنتون، بله آیه، بله من اون چهار سوره، پنج سوره رو گفته بودم، سوره بقره رو نگفته بودم. 175 نیست، ولی سوره بقره باید باشه. چرا؟ این 173 اینجا. انما حرم علیکم. اونم البته، آره اونم مثل همین سوره مائده است که چه هست. ولی همون سوره بقره رو که شما ببینید، آیه قبلش اینه که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کلوا وشکر الله انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر. آیه قبل اون آیه سوره بقره مثل این آیه اینجا سوره مائده است که چون اشاره کردن من ننشته بودم ولی صبح میدیدم در آیه شو دیده بودم که اونجا حرمت مطلقه، ولی آیه قبلش که ببینید میگه که کلوا من طیبات ما رزقناکم انما حرم علیکم المیت و دم. در خود سوره مائده هم آیات از شبت که آیات قبل و بعدش باز فکر میکنم که از شبت که بله 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 آیه بعد سوره مائده باز اینطوره، آیه بعد از همین آیه آیه شریف این است که یسألونه که مادا احل لهم اوهل قل اوهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین، تا اینجا که میفهمد فکلوا مما امسکن علیکم و یا بعد الیوم اوهل لکم الطیبات و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، قرائن حافظه به این آیات در سوره انعام، سوره نحل، سوره نساء، سوره اعراف، سوره بقره و خود سوره مائده قرائن ارسلت که حافظه به این همه نشون میده که محور ارسلت که اکل و شرب هست، اکل و سایر چیزها مقصود نیست در اینجا. بله این سوره نحل هم باز فکنو ما وزرکم الله حلالا طیبا انما حرم علیکم المیته و ارسالین. معمول این آیات محفوف به از شبت که قرائه نیست که قبل و بعدی که مقصود همون اثر بیان و واضح از تحریمه، که تحریم این اعیان از حیث تحریم از شبت که اکل به بیان مورد توجه نه سایر مسائل. این مناقشه درستیه به وقتی که شما آیات رو قبل و بعدش ببینید این رو به خوبی ملاحظه میکنید. حالا یک ملاحظه دیگه هم هست که بعد از شبات که به این مراجعه خواهیم کرد. یک حدیث دیمون رو بسنید. در روایات متعددی این مضمونی که الان در این دو سه روایت آمده وارد شده و طبعا این مضمون باید برای همه ما موجب تنبه و توجه خاصی باشه. این مضمون که در همین بهار هست از شبت که و قریب این در روایات متعدد وارد شده این است که بله این با سندی که ظاهرا سند معتبریان باشه در همین باب دهم این جلد دوم بهار هست در اون که از شبت که پیامبر خدا اینجور فرمودن من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه، من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه. احب الدنیا با همون دایره وسیعی که داره و همه ما هم طبعاً به درجاتی از اون مبتلا هستیم ذهب خوف الاخرت من قلبه، به همون میزان که محبت دنیا در قلب انسان قوت پیدا بکنه به همون میزان خوف آخرت و حشیت الله از قلب انسان رخت بر میبنده. این نسبتشون نسبت موازنه اینطوری، هر چقدر اون محبت جا بگیره در دل انسان محبت الهی و حشیت الهی رخت بر میبنده. و ما آت الله عبدا علما فزاد لدنیا حبا الا زاد من الله تعالی بعدا و زاد الله تعالی علیه غضبا. از شبت که ما آت الله عبدا علما فزاد لدنیا حبا الا زاد من الله تعالی بعدا. این قاعده هست، علم الهی و علوم الهی اگر خدا به کسی داد که سعادت و توفیق بزرگی هست، این علم اگر همراه با حب دنیا شد ازداد من الله تعالی بودا. در علوم دیگه معلوم نیست حالا به این شکلی باشه دنها، ولی در علوم الهی اگر کسی اون را وسیله دنیا قرار داد و با پیشرفت در علم الهی محبت دنیا در او افزایش پیدا کرد این بود میاره، برای اینکه این فرق داره با علومی که طبیعتش طبیعت الهی نیست. اون علمی که طبیعتش طبیعت الهی نیست خب حالا با اونم جمع میشه اون وجه دیگری داره، ولی علمی که اصلا آمده برای اینکه ما رو الهی بکنه ولی آدم به دست بیاره ولی ازداد من الله بعدا ولی به همراه محبت دنیا بشه، این طبیعتش اینه که بعد عن الله میاره. در حقیقت یک عقاب خاصی و مجازات خاصی خداوند مقرر کرده برای عالمی که قلبش را جای حب دنیا قرار بده. خب محبت انواع تمتعات دنیا که یکی از چیزهاش در مراحل مسائل ارشاد که حیثیت و اعتبار و نمیدونم مقام و جاه و مال و منال و همه اینها هست. اگر علم الهی با محبت دنیا همراه شد ازداد من الله بود. این محبت دنیا اگر همراه با این امر نبود این آثار رو نداره. اینجور همه جا همینطوره، وقتی که محبت دنیا انسان رو از خدا دور میکنه، ولی اگه این دوتا به هم پیوند خورد یک اثر بیشتری داره. اگر علم الهی بود و محبت دنیا، این علم دیگه میشه وبال انسان، ازداد من الله بود. یعنی کسی همینا رو بدونه، مطلع بر آیات قرآن باشه، مطلع بر احوال اولیای الهی باشه، مسیر سلوک الالله رو بداند، آگاهی نسبت به اینها داشته باشه، ولی هیچ اثری در اون نکنه، هیچ اثری در اون نکنه. این همه معارف و این همه حقایق الهی مبدل به لین و خشوع و عشق و ناله و آه نشه، مبدل به محبت و خشیت الهی نشه، این ارزشی نداره. اگر کسی سالها در حوض تحصیل بکنه ولی هیچ لین و خشوعی در اون نباشه، چشم خوش، قلب قسی و سنگ و اثرات که و اخلاق بد، این با علم الهی موجب عقاب بیشتره و موجب قصارت بیشتره. و لم یزد من الله الا بودا، ما آت الله قبل علما فزداد دنیا حبا الا الزاد من الله تعالی بودا و زاد الله تعالی علیه غضبا. این مضمون حالا این در نوادر راوندی هست، باز مرحوم از کنز الفوائد نقل کردن مرحوم مجلسی که من ازداد فی علم رشدن فلم یزدد فی دنیا زهدن لم یزدد من الله الا بودا. اگر در علم رفت جلو ولی لم یزدد فی دنیا زهدن، یعنی اعتنایی نسبت به دنیا در او قوی نشد، لم یزدد من الله بودا الا بودا. باز این حدیث 47 بود، 47 حدیث 50 همین باب باز همینه، من از عدت و دائیه، من ازداد علما ولم یزدد هدن لم یزدد من الله الا بودا. و اشارت که و قریب همین مضمون باز در حدیث 62 اینجا، حالا با تعابیر متفاوتی که داره ولی روحش یک چیزه، مزداد عبد علما مزداد عبد علما فزداد فی دنیا رغبتا الا ازداد من الله بعدا. روایات متعدده که بعدش هم معتبره و این روایات طبعا همه ما رو باز واقعا تکان بده، هر کسی به همون اندازه که خدا توفیقش داده که در مسیر علوم الهی قدمی برداره و آگاهی پیدا بکنه، به همون اندازه اگر دنیا در اون قلب اون زنده باشه موجب بعد من الله میشه. این بعد برای آدم جاهل نیست، درسته که اصلا خدا حب دنیا و حب آخرت این دو تا حب متضاده که به طور کامل یکی جمع میشن، هر چقدر این افزایش بده بکنه دیگری کم میشه و بالعکس، این قاعده خوبی. ولی در عالم داستان اصلا عوض میشه، یه داستان دیگری. و این روایات اشاره به همین داره که اگر با علم ازداد به دنیا حبن ازداد من الله بودا، این بعد عن الله و از فیوزات الهی در او خیلی خبیتره. صلی الله علیه و سلم.